بأنوار المحبة العلوية، وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية، وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية. نصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لما انغلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدام غسلات الأضاليل، حبيبك وحبيب لا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين، ولا سيما النور على النور في طخياء الديجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكريم عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم وعد نفسه في عدادهم أنقاص غيرهم بهم أبدا الآبدين ودهر الدارين. نمیدان آیم عزیز جون کجایی یا صاحب الزمون، نمیدان آیم عزیز جون کجایی، اما درد جون سوزه جدایی چرا دوری ز ظلم تقدیر ما شد، آقای من چرا دوری ز ظلم تقدیر ما شد، چرا این غم گریبان گیر ما شد. یبلا کنار در حیات و در ممات، خوشا پروانه های شمع رویت، خوشا بر فرزنان گرد کویت. یبلا الحزن، یبلا الحزن، یبلا الحزن، یبلا الحزن. به ما جانا مهربون باش، همیشه پیش چشم ما عیون باش، همیشه پیش چشم ما عیون باش. یبلا قال مولانا وسيدنا أبو جعفر محمد بن علي باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه، ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع والتخشوع. خداوند همه ما رو رحمت فرماید، صلواتی غرا به امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید.
اللهم صل على محمد
و امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما را در سایه توجهات خاصه اون وجود مقدس قرار دهد. دوم صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجهم.
خداوند منان به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام رو هرچه هست فراهم فرماید و موانع ظهور اون بزرگوار رو برطرف نماید. صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم.
عمل کار براید، به سخندانی نیست. در این دوشنبه گذشته عرض کردیم وجود مقدس باقر العلوم صلوات الله علیه فرمود بنای اصلی و مدار اصلی و محور اساسی در زندگی شیعیان ما ترس از خدا و اطاعت خداست. یعنی شیعیان ما بناشون اینه که اینجور باشن. منتها خب این یک ادعا داره و یک اثبات. ادعاشو که همه ما داریم و شیعه است. آه شما سنی هستین، ما شیعه هستین. وقتی نوبت به اثباتش میرسه میمونه. از اینجا میخوام راجع به این قضیه حرف بزنم. حضرت فرمودن خب شیعیان ما اینجوری هست. بعد یک جمله ای فرمودن که یک لطافت ادبی داره. خب اونایی که عربی بلدن انتظار دارن که بعد حضرت بفرماید ولا یعرفون الا بالتواضع والتخشع وكثرة ذکر الله واداء الامانه تا آخر حدیث که انشاءالله معنی خواهیم کرد. شیعیان ما اونایی هم که تقوا دارن، از خدا میترسن و اطاعت میکنن و اینها شناخته نمیشوند مگر به وسیله تواضع، خشوع، چه تا آخر اینا علائم شیعیان. اما حضرت نفرمودن ولا یعرفون الا بالتواضع، یعنی شیعیان ما شناخته نمیشن مگر با تواضع. فرمودن و ما کانوا یعرفون الا بالتواضع، شیعیان ما شناخته نمی شدن در گذشته مگر با تواضع و خشوع و زیاد ذکر خدا کردن تا آخر حدیث. یعنی چه؟ حضرت دارن گله می کنن از اصحابشون، از اصحاب خودشون دارن گله می کنن که شما بگید ما شیعه ای، آقا شما چه جور شیعه ای هستید؟ ما شیعتنا الا من اتق الله و اطاعه، شیعیان ما نیستند مگر کسانی که تقوا داشته باشند و از خدا بترسند و اطاعت کنند. و افرادی که اینجوری بودند و بنای زندگیشون این بود شناخته نمی شدند مگر با صفاتی که اولی اونها تواضعه. یعنی شما چه جور شیعه هستی که میگید ما شیعه ایم ولی هیچ کدام از این صفات رو نداری؟ میگه حضرت دارن صحبت از گذشته میکنن، میخوان گذشته را به رخ اینایی که حالا هستند و ادعای تشیع میکنن بکشونن. خب اگر افرادی در حضور باقر العلوم سلام الله علیه بودن و ادعای شیعه بودن میکردن مورد گله قرار بگیرن و حضرت از اونها راضی نباشه، از ما راضی میمونه به نظر شما؟ شما نگاه کنید به چند سال گذشته ببینید مثلا 30 سال قبل دین و ایمان مردم بهتر بود یا حالا 100 سال قبل تو. خب الان کتابا هست، زندگی مردم هست، آداب و رسوم مردم هست، بله تقوای مردم، چقدر مردم اهل نماز شب بودن، چقدر مردم اهل دقت بودن تو همین بازار مشهد، بازاری ها چه تقوا ها داشتن، چه رعایت ها میکردن. حالا اصلا یه حرفو مسخره. از پیرمرد ها سوال بکنید وضع دینداری مردم رو در گذشته، به شما خواهم گفت. تقوای مردم، عفت زن ها، غیرت مرد ها، تقید مردم به حلال خوردن و حلال کاسبی کردن، اینا همش پریده. تازه همونها نسبت به زمان گذشتهشون ایمانشون کمتر بوده، بری همینجور عقب عقب تا برسیم به زمان امام باقر. حضرت باقر دارن گله میکنن بابا آقا شما بگید با شیعه این. خب برید زمان امیرالمومنین، زمان پیغمبر، ببینید شیعه ها چه جور بودن. شیعه های صدر اول اینها اینجور صفت داشتن، اینجور بودن، این علائم را دارا بودن. شما چه جور شیعه هستید که هیچ کدام از این علامات را ندارید؟ وقت ما چی بگیم؟ ما دیگه چه مدل شیعه هایی هستیم؟ اگر گله متوجه اونها باشه، متوجه ما که مسلم خواهد. البته این تذکر رو عرض کنم، ممکنه تو بازار، حتی تو دانشکده، دبیرستان، گاهی از افرادی که با سواد یا بی سواد این حرف بشه. آدم آقا باید عملش درست باشه. حالا تو هی بگو علی علی، به نظر شما این حرف درست یا غلط؟ بله؟ این حق غلطه. چرا غلطه؟ چون همه جا قرآن فرموده اول باید عقیده آدم درست باشه بعد عمل آدم. ان الذين امنوا و عملوا الصالحات، همه جا قرآن ایمان را مقدم کرده بر عمل، چون عملی از دیدگاه خدا ارزش داره که نتیجه یک اعتقاد سالم باشد. یعنی اعتقادی صحیح شما را به این گونه عمل واداشته باشه. ولی اگه یه آدمی ارزشمند بهایی باشه، یهودی باشه، خیلی آدم خوش اخلاقی باشه، پیش خدا ارزش نداره. البته خوش اخلاقی یک نتایج طبیعی و یک آثار وضعی در زندگی خود اون شخص داره. عمرش زیاد میشه ولو یهودی باشه، روزیش زیاد میشه ولو یهودی باشه، بله. اما از حیث ارزش کلی عند الله که قیامت بخواد بهش ببرن، ثواب بدن، مقام بدن، نه. میگه تو آقا خدا رو قبول نداشتی، مثلا پیغمبر رو قبول نداشتی، تو عقایدت خراب بوده. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات من عمل صالحا من ذكر و انثى فهو مؤمن. اگه آیه رو غلط نخونده باشم، عمل صالح کرده باشه به شرط اینکه مؤمن باشه. همه جا ایمان را زیر بنای عمل صالح معرفی فرموده. پس اینکه میگن با آدم باید عملش درست باشه، بدی حرف ناقصه. آدم باید عقایدش درست باشه، در سایه اعتقادات صحیح عملش هم درست باشه. این درسته، نه اینکه من هر جور بخوام به خدا معتقد باشم، هر جور خدایی را بپرستم، ولی خدایی که سنی ها میگن که سوار خر میشه، که تو متن صحیح بخاری نمیشه خدا سوار خر میشه میاد تو درهای محشر، من یه همچه خدایی رو قبول داشته باشم و بعد هم عرض میکنم که بله عملم هم خوب باشه. آدم راستگویی چیز خوبیه، اما راستگویی که خدا از من میخواد راستگویی با اعتقاد درسته، نه اینکه اعتقاد من غلط باشه عملم درست باشه. نه، این درست نیست. پس الان هم که ما داریم درباره اعمال حرف میزنیم، معناش این نیست که شما خیال کنید شیعه کسی که فقط عمل درست، نه، شیعه یعنی کسی که عقاید رو درست کرده، حالا باید یه پله بیاد بالاتر، عقایدش رو درست کرده، افکارش رو درست کرده، حالا یه مرحله باید ترقی کنه. گولتون نزنن خیال که آقا این عشقایی که میریزید هیچ فایده نداره، این مجالسی که میریزید هیچ فایده نداره، این روزه ها که همش فایده داره، ناقصه. آقا باید کامل بشه. کی گفت فایده نداره؟ کی گفت فایده نداره؟ امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود لا تکن ممن یحب الصالحین ولا یعمل عملهم و یبغض المذنبین و هو احدهم. از کسانی نباش که خوبا رو دوست دارن ولی عملشون مطابق عمل خوبا نیست. چرا؟ چون این محبت ناقص. و الا این مسلم، این در روایات شیعه و سنی و به دلیل عقل هم رو میشنه که متکار عرض خواهم کرد که از پیغمبر خدا روایت کردن که عربه اومد خدمت پیغمبر به این مضمون روایت زیاد یکیش اینه، عربه آمد خدمت پیغمبر گاه سوالی دارم، پیغمبر اینجوری کرد برو بعد بیا. پیغمبر مشغول اقامه نماز بودن، اقامه نماز مغرب که مشغول نماز مغرب بشن، عرب رفت تو صف نماز مغرب با پیغمبر خون، پیغمبر تعقیبات بعد از نمازشون خوندن، بعد فرمودن کجاست اون عربی که سوال داشت؟ گاه منم. فرمود بیا جلو. عربه آمد جلو، فرمودن چیه سوالت؟ گفت یا رسول الله من بادیه نشینم، تو صحرا زندگی چیزی بلد نیستم. یک کسی از طرف شما اومده گفته نماز بخونی خیلی خوب، ما هم داریم یه نمازی میخونم، اما شکسته بکسته، معلوم نیست درسته غلطه، خودم به دلم نمیچسبه این اعمالی که انجام میدم و از این جهت امیدی ندارم به این که اهل نجات باشم، ولی وقتی به دلم نگاه میکنم میبینم شما رو دوست دارم و از دشمنان شما هم بدم میاد. این محبتی که من به شما دارم برای منفعت داره. حضرت رو کرد به اصحاب فرمود حل دین الا الحب والبغض، مگر دین چیزی جز محبت و بغضم هست؟ دین یعنی دوستی و دشمنی، دوستی با خدا و هر چه خدا میپسندد و دشمنی با شیطان و هر چه که شیطان میپسندد. دین یعنی همین. نماز را دوست داریم چون خدا فرموده، دوستی با نماز باعث خوندن نماز میشه. اصلا دین یعنی دوستی، هر کاری انجام میدی که خوبه و خدا فرموده باید بهش محبت داشته باشی. در یکی از مناجات هاست اگه اشتباه نکنم، مناجات هشتمیست از مناجات خمسه عشره، حضرت سجاد به خدا عرض میکنه اسألوک حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی الیک و یقربنی منک. خدایا من از تو سه تا محبت میخوام. یکی محبت به خودت که خودت را دوست داشته باشم، یکی محبت به اونایی که تو رو دوست دارن اونا رو هم دوست داشته باشم، یکی محبت به اون کارهایی که منو به تو میرسانن و منو به تو نزدیک میکنن. همش محبت آقا. و باز هم برای این که انسان هم خدا پرست باشه هم شیطان پرست، باید با شیطان و اعمال شیطانی و افکار شیطانی دشمن باشه، یعنی جدا باشه از اینها. پیغمبر فرمود چطور من محبت به من برای تو منفعت نداره؟ اما حرف اینه اگر من فقط پیغمبر رو دوست داشتم ایمانم کامل، نه مؤمن هستم ولی ایمانم ناقصه. اگر من پیغمبر را دوست بدارم، 12 امام معصوم را دوست بدارم، حضرت زهرا را دوست بدارم، قمر منیر بنی هاشم را دوست بدارم، عمر فضل عباس را دوست بدارم، زینب کبرا را دوست بدارم، علی بن الاکبر را دوست بدارم، اهل بیت پیغمبر را دوست بدارم، تمام سادات را مادامی که ادعای امامت به باطل نکنند یا امام باطلی را تربیت نکرده باشند، از ابوبکر دفاع کنند، از عمر دفاع کنند، دوست بدارم. که این حضرت باقر فرمود اگر کسی اینجوری بود ولو سیدم باشه تا ابد در جهنم خواهد بود، که در تفسیر سوره زمر، در تفسیر برهان روایت شده عقل فرموده. تمام سادات و تمام ضراری پیغمبر رو دوست بدارم، بله این محبت حقیقت ایمان منه و خدای متعال منو با دوستانم محشور خواهد کرد. باقر العلوم سلامات الله علیه فرمود که بله من احبنا حشره الله معنا، هر کس که ما رو دوست بداره خدا هم او رو با ما محشور خواهد کرد. البته ممکنه کسی از روز اول با اهل بیت محشور بشه، ممکنه کسی معطل بشه تا بعد با اهل بیت محشور بشه. یعنی مثلا فرض کنید در عالم برزخ یه قدی معطلش کنن، برای یه قدی عذابش کنن، یه قدی سرکیزش کنن، شب اول قبل مشکل باشه براش، عالم برزخ براش مشکل باشه، کم 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 تصفیه بشه، یک سال بعد از مردنش به اهل بیت ملحق بشه. یه وقتی گناهانش بیشتر شیعه است، مهم به اهل بیت گناه زیاد کرده، خیلی خوب سرگیزش میکنن، چرکاشو میگیرن، تمیزش میکنن، سه سال بعد از مردنش به اهل بیت ملحق میشه. یکی بیشتر یکی بونی تا آقا لحظه قیامت دیگه وقتی از قبل بلند شد روز محشر پاک پاک مستقیم میره بهش. یکی همون جا هنوز پاک نشده، موقع حشر و نشر با زحمت و سختی محشور میشه، در عرض وقت که موقع حسابرسی پیشانش میکنند و سر گیزش میکنن از کلسترول میخواد بگذره، چون قرآن میفرماید امنکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، همه تون باید برید جهنم، خوب و بد، حتی متقین میرن جهنم، مؤمنین میرن جهنم، کفار میرن جهنم. پا چی شد؟ قرآن میفرماید ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا، بعدن متقین رو به سلامت از جهنم نجات میدیم، نمیگذاریم عذاب جهنم به اینها آسیب برسونه، اما باید بیان از جهنم بگذرن همه ببینند تا بعد قدر نعمت بهش را بدانند. جهنم رو همه میدن، البته یک عده محدودی هم که اونها نه جهنم میبینن نه پل صراط میبینن، از قبر که زنده بشن خدای متعال اونها رو پرواز خواهد داد، دم بهش پیاده میشن. اونها یک عده مخصوصی هست که حالا وقت بحثش نیست. اگر خاص جز اونها باشید بعد از هر نماز واجب مقید باشید به خوندن آیت الکرسی، اجمالا همه باید برن و نظر و ظالمین فیها جسی، یا بعدش معطلشون میکنیم دیگران را، متقین رو نجات میدهیم. درست شد؟ پس بنابراین تو جهنم ممکنه یکم معطل بشه، بعد بالاخره اگر دوست اهل بیت بودی اهل بهشت خواهی بود. این که ما میگیم دوست اهل بیت اهل نجات هست معناش این نیست که اصلا گرفتاری نداره، نه، ممکنه تا حتی یک سال در جهنم هم بمونه بعد ببرنش بهشت، ولی جزء هم فیها خالدون نیست، جزء کسانی که همیشه در جهنم بمانند نیست. اما کسی که این محبت رو نداره اتصالی به اهل بیت نداره، وقتی اتصال نداشت راهی به بهشت نداره جز اصحاب نار و اصحاب و یاران جهنمه. پس نفس این محبت خیلی قیمت داره، اشتباه نکنید، گولتون ندارن آقا شما می روزه که چی؟ ما می رویم روزه که این محبت تکمیل بشه، بعد کم کم انشاءالله به وظایفمون عمل آشنا بشیم و عمل بکنیم تا ایمانمون کامل بشه. اساس دین همین محبته، بعد تا کامل بشه تکمیل بشه. نه اینکه این محبت فایده نداره، خیلی هم فایده داره، خیلی هم فایدهش اینه که اگه کسی واقعا در دلش معتقد به ولایت و امامت ائمه باشه، محبت هم به ائمه داشته باشه، در آتش جهنم جاودان نخواهد بود، بالاخره نجات پیدا خواهد کرد. کمی فایده تا خواه؟ کمی منفعته؟ خب حالا انشاءالله تعالی ما در پناه بله الطاف امام عصر ارواحنا له الفدا بخوایم کم کم با فعونات شیعه آشنا بشیم. راستی اگر ما شیعه باشیم بعد چه جوری باشیم؟ بعد یه جوری باشیم که آبروی ائمه‌مون رو ببریم، مردم به مکتب اهل بیت بدبین بشن به خاطر کارهای ما و صفات ما، یا یه جوری باشیم که مردم بگن آقا شما چه مرامی داری، ما میخوام اینجوری بشیم، شما چه مرامی داری آقا، ما میخوایم اینجوری بشیم. حضرت صادق صلوات الله علیه به بعضی از اصحاب میفرمود من دوست دارم افرادی مثل شما تو مردم باشن که مردم این دنیا ببینن که در میان شیعیان ما یه همچین مردان مبرزی هم وجود داره و شما باعث جذب افراد میشوید به تشیع و به مکتب احسن. پیغمبر خدا و امیرالمؤمنین فرمود یا علی لئن یهدی الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس. علی جان اگر خدا به وسیله تو یک نفر رو هدایت کنه برای تو از اون که خورشید برش میتابه بهتره. خب هدایت گاهی وقتا بنده با هر کسی رو هدایت میکنم گاهی با عمل. امام صادق علیه السلام فرمود کونو دعاة الناس بغیر السنتکم، بیاین مردم رو دعوت کنید به حرفی که دارید و به اعتقادتون و به تشیع، ولی با زبان نه با عملتون. چیکار کنیم آقا؟ باقر العلوم فرمود صفت اول از صفات شیعیان ما تواضع. چی آقا؟ تواضع ما خیال میکنیم یعنی وقتی وارد شدیم اول به مردم سلام کنیم، هر جا خالی بود همونجا بشینیم. بله مثلا فرض کنید مجزهی و خیلی معمولی. نه عزیز من، تواضع خیلی سخت، خیلی سخت. صفت اول آقا. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود در کافی سلواغت کتاب العلم ان العلم ذو فضائل كثيره. شما اگر علم با تشبیه کنید به یک هیکلی، به یک انسانی، خب انسان ها سر داره، دست داره، پا داره، چش داره، گوش داره، قلب داره، ولی آقا این هیکلی که شما رو ترسیم کردی و تصور فرمودی چجوریه؟ امیرالمؤمنین فرمود ان العلم ذو فضائل كثيره فرأسه التواضع. آقا اگر یه وقتی شما خواستید عالم واقعی باشید باید تواضع داشته باشید در رأس همه امور. چرا؟ چون که علم بدون تواضع مثل هیکل بدون سر میمونه، مرده، حرکت نداره، خیلی سواد داره، متکبر، به درد نمیخوره. حدیثی است که پیغمبر خدا فرموده، شیعه و سردی از پیغمبر نقل کردن. حدیث اینه لا تجلسوا عند كل عالم، نکنه یه وقت با هر عالمی بنشینید از هر کی چیز یاد بگیرید. الا من یدعوكم من الخمس الى الخمس، مگر او عالمی که شما رو از پنج چیز بکشونه به پنج چیز دیگه، یعنی پنج صفت را در شما از بین ببرد و پنج صفت جدید به جای اونها در شما به وجود بیاره، اونم عملا نه با حرف. را حرف که همه علما حرف خوب میزنن. بله آقا. اولا چی آقا؟ پنج صفت اول من الشک الى الیقین. یه کاری بگوید که شما اگر قبل از رفاقت با این آقا در مورد خدا و قیامت شک داشتید، اعمال او و زندگی او در شما نسبت به دین و خدا و قیامت یقین ایجاد کنه، واقعا باورتون به خدایی هست. از امام صادق علیه السلام سوال کرد، این حدیث درسته که النظر الى وجه العالم عباده؟ آقا پیغمبر فرموده نگاه کردن به صورت عالم عبادت. راست فرمود بله، اما میدونی چه عالمی؟ ای و ذاک عالم اذا نظرت الیه ذکرتک الاخره. بله این عالمی که جدا فرموده نگاه کردن به این عالم عبادته، همون عالمی که وقتی نگاهش کردی نگاه به او تو رو به یاد قیامت بندازه. مثل عالم گلاب فروش که هر وقت شما ببینیش از اونجون بوی گلاب استشمام کردی، هر وقت ببینیش ولو در مسافره مکه ببینیش یاد گل و گلاب میفتی. وقتی انسانی سر تا پای زندگیش ترس از قیامت باشه، وقتی ببینیش به یاد قیامت میفتی. آقا اینجور عالم گفتن نگاه کردن به او عرض بود که ثواب داره به عبادته. خوی صفت اول. دوم چی؟ و من از تکبر الى تواضع. با عالمی بنشین که اگر یه وقتی قبل از رفاقت با او متکبر بودی ببینی او کوه علم، اینجور متواضعه، من اگه هیچی ندارم چرا اینقدر به خودم ببالم؟ یاد بگیری تواضع را، یاد بگیری تواضع را. تواضع چی آقا؟ تواضع سقه. آدم خودشو کسی ندونه، خلاصش خیلی به زبان همچی ساده، خودشو کسی ندونه، توقع داشته باشه که عرض باز که بله مردم براش یک حسابی باز کنن، دوی یک شعنی قائل بشن. اونا مکلفن که احترام بکنن، من نباید همچه توقعی داشته باشم. چرا وقتی من وارد شدم برام بلند نشدن؟ شما کی بودی که برام بلند شدن؟ چرا برای همه چایی آوردن برای ما نیاوردن؟ خب شاید ندیده شما رو، میشه واقعا انسان گاهی نمیبینه، گاهی نمیبینه. چرا برای تو خیابون سلام نکرد؟ گاهی تو فکر بدنی خدا حواسش پرته. این که من توقع دارم سلام بکنم به من چایی برام بذارن و جلو پام حرکت بکنم. تواضع بر سقه. یکی تواضع در مقابل خدا، یکی تواضع در مقابل اولیاء خدا، یکی تواضع در مقابل مردم، ولو به زحمت نشستی، ولی اشاره میکنن اگر ممکنه با یک صلوات بلند شید و تا قدری که ممکنه جمع‌تر بنشینید. صلوات بر رسول الله. این صلوات جمع‌تر بشین. اول تواضع در مقابل خداست. به من دقت کنید، تواضع در مقابل خدا یعنی چه؟ یعنی بنده تا حالا نمیدونستم که زن مثلا فرض کنید بدون اجازه شوهرش نمیتونه از خونه بره بیرون. زنی نمیدونسته یا حتی مرد نمیدونسته این مسئله رو. حالا فهمیده. چرا آقا؟ بگه فرق زن مرد چیه؟ آقا جان تا حالا نمیدونسته خدا فرموده. حالا فهمیده خدا فرموده. از خدا هم سوال داری؟ من باید بدونم فلسفه چیه؟ بسیار خوب. شما میخواید بدونید فلسفه چیه؟ حالا فرض کردیم که خدا هم نمیخواد برای که شما رو امتحان کنه که واقعا چقدر مطیع خدا هستید، نمیخواد بگه فلسفه چیه. شما حاضری عمل بکنید؟ لازم نیست عمل. انسان باید در مقابل خدا متواضع باشه. یعنی وقتی فهمید این مسئله قانون خداست، چه به نفعش باشه چه به ضررش باشه، چه به عقلش جور در بیاد، چه به عقلش به عقل ظاهریش جور در بیاد، چه یعنی با سطح فکرش بخونه، چه از سطح فکرش بالاتر باشه، چه عرض و دلش بخواد چه دلش نخواد، چه خوشش بیاد چه خوشش نیاد، باید عمل. از همه اقسام تواضع مهمتر تواضع در مقابل خداست. خدا فرمود بکوچن. و از همه اقسام تکبر بدتر تکبر در مقابل خداست. یه حدیثی از امام صادق علیه السلام خیلی حدیث عجیبیه، یا از امیرالمؤمنینه، الان تردید کردم، ولی آدرس حدیث یادمه، جلد 13 شرح نهج البلاغه خویی، حدیث اونجاست. از کافی هم نقل کرد. شیطون به خدا گفت خدا یک معامله با ما بکن. شما مگه بندگی نمیخوای؟ مگه عبادت نمیخوای؟ همین یک قلم که گفتی سجده کن با آدم، این از ما نخواسته باش. به عزت و جلالت یک جوری عبادتت بکنم که هیچ ملک مقربی، حتی جبرئیل، حتی میکائیل، حتی اسرافیل و عزرائیل و هیچ نبی که مرسلی، حتی نوح شیخ الانبیا، حتی پیغمبر اکرم این جور تو رو بندگی نکرده باشن. همین یک قلم بگو نمیخوام. این یه حکم بردار. من نمیتونم خود مقانع کنم برای آدم زشن. میفرمایید آقا قول میدم دیگه، امتحان کنی کار نداره، قول میدم چنان عبادتت بکنم که هیچ ملکی و هیچ پیغمبری اون جور تو رو بندگی نکرده. خدا فرمود انما اعبد حیث ارید لا حیث ترید. من بندگی میشم و بندگان مکلفن من رو بندگی کنن، اما اونجور که خودم بگم نه اونجور که اونا دلشون میخواد. چون اگر اونجور که من گفتم بندگی کردن، واقعا بندگی منم. اما اگه اونجور که خودشون دلشون خواست، در حقیقت خودپرستن نه خداپرست. و تو اگر چنان عبادتی بکنی که هیچ پیغمبری نکرده باشه و هیچ فرشته هم نکرده باشه، در حقیقت خودتو پرستیدی. چون به خواست خودت عمل کرده، به خواست من. من میگم بابا یک سجده برای آدم بکن، خودش میگه من یک میلیارد دهر و روزگار عبادت میکنم، خدا بگه نمیخوام. شیطون میگه خواست خود تو ول کن، من به خواست خودم مطابق میل خودم چنان عبادت بکنم که هیچ کس نکرده باشه، خدا میگه نمیخوام آقا جان، نمیخوام آقا جان. من بندگی تو رو میخوام امتحان بکنم. تو بنده من هستی، باید مطیع فرمان من باشی. ما شیعتنا الا من اتق الله و اطاعه. شیعان ما متقی هن. شیعان ما از خدا میترسن. شیعان ما مطیع امر خدا. خدا فرموده چشم ای بزرن تا آقا باشه. باشه آقا. حالا ما این چند قدوم پول نمیخواستیم. یک بار دیگه عرض کردم، میگه آقا خب آخه بیشتر مشتری های ما زرگر ها زن، خب زن باشن. خب آقا این میاد میخواد علنگو برداره، خودش هم بلد نیست، وقتی دست میکنه این علنگو کج میشه، کوله میشه، فلان میشه. وقت بعد ما یه دستمال دست این زن میندازیم و علنگو رو ما دستش میکنیم، چون این فوت و فنی داره که این کج نشه. خدا وکیلی خودت حاضری خواهرت یا زنت یا دخترت بره پیش یک مرد نامحرم علنگو دستش کنه، فقط دلت خوشه که دستمال رو دست دخترت انداخته؟ که تو با دختر مردم و زن مردم اینجور رفتار میکنی؟ نه خدا وکیل، اگر حاضر هستی که ناموز خودت بره پیش یک زرگر یک دستمال بندازه بالا دستش
بعدم علنگوی هستشونه راضی هستی، باید عرض کنم چند تا نقطه خیلی واقعا چند. اگرم نه میگی هیچ وقت غیرت هم اجازه خب علنگوم خب نداشته باشه، علنگو بیاره ارتباط یکم ذخیره‌تر، علنگو اصلا بیاد خونه یک زنی که برده بالاخره دستش بکنه بدن با هم دیگه. یک دنبال راه دیگه میگردی، اما زیر بار نمیری که یک نفر بیاد غریبه، اونم مرد نامحرم، اونم جوان، که نوع این زرگرها یا خودتون جوانن یا شاگردتون جوانه، دستمال بندازه تازه. حالا باز دستمال که پلاستیک تمام دستم پیداست، پلاستیک میذارم برای اینکه علنگو رو با فوتوفن دست این خانم بگیره. درست آقا واقعا
خب
آقا خب بس کاسبی چی میشه؟ آقا خدا فرموده این کار جائز نیست، خدا فرموده دیگه نمیکنم، آقا دیگه نمیکنم. مریض بود، اینو چند بار تا الان بالا منبر گفتم اما چون خیلی آموزنده است باز هم عرض میکنم. مریض بود آقا، دکتر بهش گفته بود آقای عبدالله ابن ابی یعفور اگه میخوای خوب شی، یعنی درد اینقدر تو رو اذیت نکنه، شراب بخور عرق. خب دکتر گفته دیگه حتما جایزه. یه قدری عرق خرید و گذاشت توی خونه و هر وقت درد غلبه میکرد، همینجوری نه، هر وقت درد غلبه میکرد یه قدری عرق و چند جرعه مینوشید به قدری که درد آرام بشه. درد که آرام
یه وقت رفت تو فکر به خودش گفت عبدالله تو میگی من شیعم، شیعه یعنی کسی که کاری بدون اجازه مولا انجام، مگه تو از مولا اجازه گرفتی؟ برو مدینه از امام صادق سوال کن، در زمان امام صادق بود، شاید جایز نباشه. اگر جایز بود با کمال اطمینان و خاطر جمعی انجام بده، اگر جایز نیست درد بکش ولی عرق نخون.
درد بکشم و خدا از من راضی باشد بهتره یا درد نکشم ولی خدا از من ناراضی باشه؟ خودم بهتره. شیعه فقط به فکر اینه که خدا ازش راضی باشه. یا درد میکشم، فقر را تحمل میکنم، اما دلم خوش مولا ازم راضیه، صاحب و مالکم که خداست از من راضیه. دیگران میگن نه آقا بده مشکلاتمون حل بشه، خدا میخواد راضی باشه میخواد نباشه. این فرق شیعه و غیر شیعه است. شما نگاه کن ببین واقعا فکر جلب رضایت خدا هستی؟ خدا را شکر کن که انشاءالله با اون اعتقادات درست از شیعیانی و الا باید خودتو اصلاح کنی. رفت مدینه به امام صادق عرض کرد آقا واقعش این است که من یک کاری کردم، البته حالا اقرار دادم غلط کردم نفهمیدم، ولی خب فکر میکردم که اشکال نداره. حالا تو فکر رفتم که خب سوال بکنم اگه اشکال داشته باشه دیگه انجام ندم و اگه اشکال نداشته باشه انجام بدم. چیکار کرد؟ هیچی. آقا ناراحت بودم فلان درد داشتم، رفتم دکتر، دکتر گفته که مثلا فرض کن عرق بخور تا این درد آرامش پیدا کنه. منم یه قد عرق گرفت. حالا جائز حضرت فرمودن که ما جعل الله الشفا فی محرم، نفهمودن نخور، نفهمودن بخور، فهمود خدا شفا را در چیز حرام قرار نداده، یعنی اگرم بخوری ممکنه یه قدری درد را تسکین بده ولی باز دوباره این درد پس فردا برمیگرده، شفات نمیده، معالج نیست، ممکنه مسکن باشه، شفا پیدا نمیده. گفت آقا فهمیدم دیگه نمیخورم. العاقل یکفیه الاشاره، آدم عاقل با یک اشاره که مطلب رو بهش برسونی میفهمه. نمیم دیگه نمیخورم. آقا آمد آقا کوفه، از مدینه آمد به کوفه، بزنش نگفت که من خدمت حضرت رفتم و این سوال رو پرسیدم و این جواب رو شنیدم. زنش هم طبق معمول این دو روز بعد درد عرض و برش غلبه کرد و فوری زنش رفت و یه قدر شراب آورد که عبدالله شراب رو بخوره و درد آرام بشه. گفت نمیخورم. گفت تو که همیشه میخوردی؟ گفت بله همیشه غلط کردم. یعنی چه؟ گفت من رفتم از امام صادق علیه السلام پرسیدم، آقا فرموده ما جعل الله الشفا فی محرم، خدا شفا رو در حرام قرار نداده، نمیخورم دیگه. گفت خب داره میمیری؟ گفت به خدا قسم اگر بمیرم حاضرم بمیرم ولی از این حرام نمیخورم، اگر بمیرم خوشحالم که انشاءالله خدا ازم راضیه، اما اگر اینو بخورم و زنده بمانم خدا ازم راضی نیست. من رضایت خدا را از راحتی و سلامتی بیشتر، از اینکه سلامتی نمیاره فقط تسکین میده. آه درد بیشتر شد، شروع کرد به نعره کشیدن، زنش التماس میکرد بخور، بگو نمیخورم، بابا داری میمیری، گو باش. درد بالا رفت و بالا رفت و بالا رفت به حد اوجش که رسید، این زنم داشت عشق میریخت و التماس میکرد، یک مرتبه قطع شد دیگه. تا آخر عمر اون مرض و اون درد به سراغ عبدالله نیامد، چون
از خدا ترسید.
تواضع در مقابل خدا. آدم تا حالا نمیدونستی که این چیز حرامه یا حلاله؟ حالا فهمیدی؟ دیگه رعایت کن، رعایت کن. ملتزم باشیم به اجراء قوانین پروردگار. شیطان آقا چیکار کرد؟ یک کار رو ترک کرد دیگه. در مقابلم تضمین داد، گفت اینو ول کن، در مقابل این اینقدر بندگی بکنم هیچ کار نکرده باشم، خدا قبول نمیخوام. نه فقط نمیخوام، برو بیرون، از بهشتم بیرونش کرد. نه فقط بیرونش کرد، فرمود و کان منن کافرین. تازه فرمود شدون کافرم شده، به یک کار کافر شد، از بهش بیرون رفت. خب چی شد حالا؟ واقعا سر مطلب چی بود که زیر بار دارم؟ خودش اقرار کرد، شیخ صدوق رئیس المحدثین رضوان الله علیه در خصال باب الثلاثه روایت اونجا نقل کرده. شیطان اومد پیش حضرت نوح، گفت آقای نوح من میخوام نصیحتت کنم، گوش کن به نصیحتم. گفت برو، خدا لعنتت کنه، حالا دیگه کار ما به جایی رسیده که تو میخوای ما نصیحت کنی؟ جبرئیل نازل شد. آقای نوستف اون حرفش بزنه، اگه حرفش خوب بود قبول کن. بفرمایید آقا. گفت جناب نوح، اول نصیحتم اینه که هیچ وقت حسودی نکن. من که اینقدر بدبخت شدم حسودی اومد به آدم، حسودی اومد به حضرت آدم، تا حالا دارم چوبشو میخورم. حسد انشاءالله که در میان ما و اهل این مجلس حسود وجود نداره، اما اگرم یه وقتی خدای ناکره کسی باشه که خودش میدونه که نمیتونه ببینه یکی دیگه یک نعمتی داره که این نداره، به خدا پناه ببره. حسد انسان رو بی ایمان میکنه، دین و ایمان انسان رو از بین میبره، و خیلی از تکبرها ریشش حسودیه. شیطون به خاطر تکبر بیچاره شد. چرا تکبر کرد؟ به خاطر حسد. بله، حسد گاهی ریشه تکبر میشه، منشأ تکبر میشه. این قسم اول تواضع، تواضع در مقابل خدا. چی شد آقا تواضع در مقابل خدا؟ یعنی وقتی فهمیدم اینو خدا فهموده دیگه چون و چرا ممنون. خدا گفت آقا این دقم خرید فروش حرام میچرخه، نمیکنم. ای آقا بازار داره رو این دقم خرید و فروش میچرخه، من ارزش نیستم آقا. این جمله یادمون باشه، در رفاه باشم و خدا از من ناراضی بهتر است، یا سختی بکشم ولی وقتی مردم ببینم خدا ازم راضی بوده. بالاخره در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. اگه بخوای رضایت خدا رو جلب کنی با این چند قلم سختیش بساز عزیز من. ایمان بدون امتحان نمیشه، این که اولی. دوم، تواضع در مقابل اولیاء خدا. خدای متعال پیغمبر اسلام رو مبعوث کرده، شخصیتی که همه مردم او رو میشناسند، بچه بوده، قنداقش رو حضرت ابو طالب برداشته آورده به بیابان در وقتی که سال خشکی و قحطی، بله تمام این مردم آمدن بیابون که برگه مثلا بارون بیاد دعا کنه، هم بود پرستا همه اینا آمدن زده بزنن گریه کنن، غلط کردیم شاید بارون بیاد. آزاده رو آوردن، قنداقه پسر اخویشون خاتم الانبیا رو آوردن، خدای آسمان و زمین رو قسم دادن به حق این قنداقه، همه مردم سیراب شدن و باران نازل شده. یه از اولش، بعد کم 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 یه آقا بزرگ شد 40 سالگی، همه اقرار کردن که امینه، میگه من پیغمبرم، میگن قبول نداری. چرا قبول نداری؟ تکبر. پیغمبر اکرم به امیرالمومنین سلام الله علیه و امود علی جان، برو یه قد شیر و یه کتف گوسفندی هم تهیه کن، بگو بپزند و اینا رو آماده کن، و بعد عموها و پسر عموها و اینا همه، پسر عموها و اینا همه رو دعوت کن، شوهر عموها و اقوام و بنی هاشمی و قریشی ها بزرگان رو همه رو دعوت کن بیان. همه رو دعوت کردن. امیرالمومنین 10 ساله است، پدرشون حضرت ابو طالب تو مجلس هست، ابو لهب عموی پیغمبر تو مجلسه، ابو جهل تو مجلسه، همه هستن، سران، بزرگان، اعیان، اشراف. همه پیغمبر فرمودن که شیر بدیم به اینا، غذا بدیم به اینا. شیر و این گوشتی که پخته بودن به اندازه‌ای بود که یک نفر رو سیر می‌کرد، ولی همه دیدن که پیغمبر فرمود زر رو به من بدین، خود حضرت نشستن به غذا کشیدن، قدح های اینها رو پر کردن، همشون گوشت خوردن، همشون هم شیر خوردن، با اینکه غذا به قدر یک نفر بیشتر نبود. روز اول پیغمبر معجزه به اینها نشون دادی چی نفر تا پیغمبر اومد حرف بزنه نفتاد. فردا فهمود علی جان باز هم یه قدر شیر تهیه کن مثل دیروز و یه قدر گوشت کتف گوسفند بگو بپزند و بیا اینا هم دعوت کن. آمدن باز همون غذا خورده شد، پیغمبر بلند شدن فهمودن که شما آیان در مورد من چی میگید، چقدر منو قبول دارید. همشون به اتفاق گفت اینقدر تو رو قبول داریم که الان اگر بگی پشت این کوه دشمن آمده به شما حمله بکنه نمیفرستیم کسی را که تحقیق کنه، میگیم راست میگی. بلا فاصله سوار اسب ها میشیم، مسلح میشیم، میریم پای کوه آماده جنگ میشیم. گفت اگر اینقدر من رو راستگو میدانید که اگر خبر بدم به شما که دشمن در انتظار شماست قبول میکنید، به شما خبر میدهم که اگر به خدا و به پیغمبری من ایمان نیارید آتش جهنم در انتظار شماست. از خدا بترسید و بگید لا اله الا الله محمد رسول الله. همه یه قلمش قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ بلند شدن شلوغ سر صدا. پیغمبر فرمود ضمناً هر کس از شما اولین نفر باشد که به من ایمان بیاره بعد از من جانشین من خواهد بود، ولی که بر شما خواهد بود، خلیفه و وسیع من در میان قوم من خواهد بود. کی به من ایمان میاره؟ امیرالمؤمنین 10 ساله بلند شد به پیغمبر دست داد، دست پیغمبر رو بوسید، بیعت کرد، ایمان آورد. همون روز تا پیغمبر معرفی کرد وسیع خودش رو، ابولهب، ابوجهل، عده دیگه برگشتن به ابوطالب پدر امیرالمؤمنین گفتن که در حالی که از مجلس داشتن بیرون میرفتن برگشتن با طعنه گفتن که از این به بعد باید از آزاده 10 ساله پیروی کنی. یه مطلق هم گفتن. همه حرف این بود یا آقا 40 سالشه در میان ما عموی این آقا هستیم، بیا آقا ایمان بیاریم میشه اسلام، ما عموی این آقا هستیم، ما مسنتر از این آقا هستیم، یا آقا 40 سالشه. همه از این فکرها بودن که یا آقا جوانه ما زیر بار نمیریم. تکبر در مقابل اولیاء خدا. یه عده زیر بار پیغمبر نرفتن به خاطر اینجا. آخوندهای یهودی و نصرانی هم زیر بار پیغمبر نرفتن. مدتها به مردم گفته بودن پیغمبری که تورات و انجیل بشارت داده است خواهد آمد. وقتی پیغمبر ظهور کرد قرآن میفرماید یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. اینایی که کتاب بهشون داده بودیم، یعنی اهل کتاب، تورات و انجیل بهشون داده بودیم، مسیحی ها و یهودی ها، پیغمبر رو میشناختن همونطور که بچه هاشون رو میشناختن. آه شما اگر بچه خودت در میان 100 نفر جبهت ببینید نمیشناسی؟ خب میشناسی، دیگه آدم تردید نداره. اینا با اینکه پیغمبر را ندیده بودن چنان شکل و شمایل و صفات و قیافه پیغمبر را از تورات و انجیل آخوندهای یهودی و نصرانی برای مردم شرح داده بودن که همه مردم وقتی پیغمبر را دیدن یقین کردن که این آقا همون است که تورات و انجیل بهش آرد داده. آمدن پیش آخوندهاشون به این آقا ایمان بیاریم. نه آقا چی؟ این پیغمبر آخرالزمان نیست. پیغمبر آخرالزمان 40 متر قدش، خیال میکنی مواش وزوزی قیافش چجور؟ شروع کردن الکی یک کتابچه ای در رساله ای نوشتن در باره شکل و شمایل پیغمبر آقا. اینا باور کردن. بعدم تازه اینی که الان آمده که من پیغمبرم دیوانه است، اصلا آقا پیغمبر نیست، چشونه؟ قرآن میفرماید اینا همش به خاطر حسد بود. دیدن اگر بخوان به این مردم بگن به این آقا ایمان بیارید، خودشون یا باید ایمان بیارن یا نیارن. اگر ایمان نیارن که مردم اعتراض میکنن، چطور شما ما میگید ایمان بیارید، خودتون چرا ایمان نمیارید؟ اگرم ایمان بیارن دیگه رئیس نیستن، باید برن مقلد آقا بشن، باید برن پیرو آقا بشن. تا حالا رئیس بودن، مردم دست این حال میگوسیدن، به اینها پول میدادن، الان دیگه ریاستشون از بین میره. برای حفظ ریاست حسودشون اومد که پیغمبر در رأس کار باشه و همه پیرو زیر بار نرفتن. اینم یک دسته. اینا هم با خاطر حسد زیر بار نرفتن. حسد منشأ شد که تکبر ببرزن، تکبر در مقابل اولیاء خدا شخص اول پیغمبر اکرم زیر بار نرفتن. امیرالمومنین سلام الله علیه هم همینجور زیر بار نرفتن با خاطر تکبر. چطور؟ بریده و حذیفه، اگه اشتباه نکنم بریدهش قطعیست، حذیفه رو تردید کردم. حدیث بریده اسلمی معروفه، سید ابن طاووس از طریق اهل سنت نقل کرده، مجلسی از طریق شیعه در بهار حدیث رو همه نقل، شیعه و سنی نقل کردن. وقتی که ابوبکر حق امیرالمؤمنین رو قتل کرد، در مدینه نبود بریده،
برگشت آمد تو مدینه، دیدم امیرالمومنین خانه نشین شده، روزها ابوبکر بیاد بیرون مسجد پیغمبر بالای منبر می‌نشینه.
آمد پیش همین نفری که حالا گفتم تردید دارم، یا حذیفه یا جابر، آمد گفت که راستی یادته که یه روز در خانه فلان کس بودیم، بعد سلمان آمد، کی آمد من تو کی، همه اسما رو برد، رفتیم خدمت پیغمبر، پیغمبر سلام کردیم، پیغمبر جواب داد، فرمود برید به علی ابن ابی طالب سلام کنید به عنوان امیرالمؤمنین و اقرار کنید که بعد از من امیر بر همه مؤمنین علی است. رفتیم به علی گفتیم السلام علیک یا امیرالمؤمنین، و حضرت جواب داد در زمان حیات پیغمبر به امر پیغمبر، پیغمبر فرمود که علی امیرالمؤمنینه، امیر همه مؤمنین علی است، آقای همه، رئیس همه، زمامدار همه علی است. درست گفت علی. گفت یادته وقتی که ابوبکر اومد پیغمبر بهش فرمود برو به علی سلام کن به عنوان امیرالمؤمنین، ابوبکر اعتراض کرد؟ گفت بله. ابوبکر چی گفت؟ هیچی. تا پیغمبر بهش فرمود برو به علی بگو یا امیرالمؤمنین، گفت که امین الله ام من رسوله، این دستور از طرف خداست یا از طرف پیغمبر؟ بس که اینا فرق دارن، خب دستور پیغمبر دستور خداست دیگه. پیغمبر فرمود بل من الله و رسوله، هم از طرف خداست هم از طرف پیغمبر. ابوبکر چاره ای نیست، رفت سلام کرد. عمر آمد همین اعتراض رو کرد، پیغمبر گفتش هم از طرف خداست هم از طرف پیغمبر، رفت سلام کرد. عثمان آمد همینجور، یادتی گفت؟ گفت راستی ابوبکر الان یادش اون منظره؟ اگر یادشه چطور حق امیرالمؤمنین قصد کرده؟ پیغمبر فرموده علی امیر شماست نه ابوبکر. چطور شد پیغمبر که از دنیا رفت ابوبکر امیر شد؟ گفت پیر مرده، پیر است و خرفت و خل، بریم سوال کن شاید یادش رفته، یادش بیاریم. نه اینکه همه پیرا اینجورن، این پیر است و خرفت و خل. گفت بریم سوال کنیم از طرف خدمت انبرتون از ابوبکر، اگر یادش رفته یادش بیاریم. دو تایی اومدن پیش ابوبکر، سلام علیکم السلام، آقای ابوبکر بله یادت اون روز خونه فلان قد همچه قصه ای تا آخر قصه نخ کنه؟ او بگو بله بله. ای بابا پدر لعنت، پس تو یادته؟ بی حیا ما فکر کردیم یادت رفته.
نه یادم.
یادته که پیغمبر گفت علی امیر است بر همه مؤمنین؟ بله. خب تو مؤمنی یا کافر؟ انشالله مؤمن. خب علی امیر بر تو است، چون تو جزء مؤمنینی و علی امیر همه مؤمنین، پس علی امیر بر تو هم خواهد بود، پس چرا زیر بار الان نمیری؟ گفت که خب حالا بله، خب بله راست میگید، ولی خب من حالا اگه درسته بله این چیز عرض کنم که بله، خب حالا من اگه جواب ندارم خب حالا میگم عمر بیاد جواب بده.
بر پدر جفت فرستاد ابوبکر پیر خرف، عمر فضل غلیظ القلب آم.
سلام علیکم، چه خبره؟ یه چی جواب داره بده،
چی میگن اینا؟
چی میگه برو ایده؟
عمر یادته؟
چی؟ او قصه او روز خونه فلان کس پیغمبر گفت بگید یا امیرالمؤمنین به علی.
بله بله یادمه.
تو هم یادته؟
بله من یادمه.
پس چطور شد که حالا هر دوتون با هم دیگه اتحاد کردین امیرالمؤمنین دا خانه نشین؟ ما فکر میکنم شما قبول ندارید، اقرار دارید و باز زیر بار
نشین. نعم ولکنه من لی من دالکن مخرج، من درسته که این مطلب اقرار دارم ولی جواب میدم.
جواب چی میخوای بدی؟ جوابت هر چی باشه غلطه، چون تو اقرار داری که پیغمبر گفت علی امیر بر همه مؤمنینه. باید زیر بار بری یا نه؟ بله آقا، باید در مقابل اولیاء خدا یعنی پیغمبر باید تواضع بکنی یا نه؟ میگه پیغمبر گفته ولی من زیر بار نمیرم، چون جواب دارم، پیغمبر جواب میدم. میگم شیعه و سنی نقد کردن، چی جواب میدی آقا؟
الان جواب میدم،
جوابشم اینه، من نمیتونم باور کنم که هم نبوت هم خلافت در یک طایفه باشه. خب این آقا داماد پیغمبر، پس پدرزنش پیغمبر خود چپ میشه امام، من قبول ندارم. اقلا نبوت مال اینا، خب امامت ما برسه. تو نمیتونی زیر بار بری بابا، اقلا میگفتی خدا نگفته، اما اقرار داری خدا گفته، پیغمبرم گفته، بعدم میگی زیر بار نمیرم. شیطون قبول داشت که خدا گفته ولی زیر بار نرفت. خدا میگه شیطون چیه؟ کافره. پس به صریح قرآن به همون دلیلی که شیطون کافر است، عمرم کافره، ولی عمر از شیطون کافرتره. هر کی گفت چرا؟ چون شیطون میگفت من از آدم بهترم، بالاخره برای خودش شأن قائل بود، انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین، من از آدم بهترم. اما عمر با اینکه اقرار داشت که به گرد امیرالمؤمنین نمیرسه، حق امیرالمؤمنین غصب کرد و زیر بار امامتش نرفت. باز شیطون میگفت من آقا آخه به چه اصلا من سجده کنم با آدم؟ خب اون باید به من سجده بکنه. میگفت من از این برترم و زیر بار نرفت، بازم قرآن میگه کافره. نه خدا که بگه سجده بکن بفهم که آدم از تو بالاتره، علیکی برای خودت مقام قائل نشو. این که اصلا خودشم اقرار داره که قابل مقایسه با امرالمومنین، اینم قسم دوم تواضع، تواضع در مقابل اولیاء خدا. خدا فرموده که اینها ولی خدا اصلا چش. این قصه رو همه شنیدی، القدیر هم نقل از طریق اهل سنت، معروف قصهش، مفسرین در زیل آیه شریفه سعد صائرون نوشتن. یا رسول الله بله، شما فرمودی نماز بخون خوندی، فرمودی روزه بگیر گرفتیم، فرمودید حج برید رفت، هر چی گفتی انجام دادیم، اینا همش کم بود که حالا آمدید پسر عموتون علی ابن ابی طالب رو هم بر ما امیر کردید. دلتون خنک نشد دیگه، دیگه حالا این دیگه آخر روغنداغش بود دیگه. بفهم ببینم، اینی که شما گفتی علی امیر بر ماست، از طرف خودتون گفتید یا از طرف خدا گفتید؟ پیغمبر چی فرمود؟ فرمود من کی از طرف خودم چیزی گفتم که این دومیش باشه؟ من هر چی گفتم از طرف خدا گفتم، همین هم از طرف خدا گفتم. گفت خب حالا میشه یک کار بکنی، از خدا خواهش کنم علی رو عوض کن، یکی دیگه بذار. با یکی رو نمیخوای بذار شیطون. گفت این یک حکم رو بردار چنان عبادت بکنم، خب من یکی رو بردارم دیگه، یکی دیگه بذارم دیگه. فهمون نمیشه، نمیشه هیچ دیگه، بربرگرد نداره دیگه، قیمت مکتوب مکتوب. خب حالا که دیگه هیچ رقم عرصه جای چونه نیست، واقعش اینه یا رسول الله، من نماز خوندم، روزم گرفتم، حجم رفتم، زکاتم دادم، اما طاقت دیدن آقایی علی رو ندارم. یا علی رو بردارین یا من رو. اگر علی رو نمیشه بردارین، نفرین کن من بمیرم، نمیتونم بمونم ببینم امیر همه و آقای همه شده علی، نمیتونم. پیغمبر سرش انداخت پایین، این عربه برگشت، هنوز به شذورش نرسیده بود، سنگی آمد به سرش، از ما تحتش خارج شد، همونجا به درک رفت. خودش خواست. خب من و شما افتخارمون به چیه؟ افتخارمون به اینه خدا گفته علی چش، ما امیرالمؤمنین رو ندیدیم، چون دلیل داریم از قرآن و از روایات و از عقل که خدا فرموده علی امام شماست، میگیم چش. ما امام جواد رو هم ندیدیم، خدا فرموده این آزاده 7 ساله امام شماست، میگیم چش. علی ابن جعفر پسر بزرگ امام صادق بود، یعنی برادر موسی ابن جعفر که میشه عموی امام رضا و عموی پدر امام جواد، درسته؟ عموی پدر امام جواده، درست؟ تا زمان امام جواد زنده بود. خب دیگه از سنی بزرگ بنی هاشم بود و حاضرش سفید. امام جواد 7 سال سن مبارکش بود، پدر رو از دست داد، به امامت رسید، آزادی 7 ساله. وقتی امام جواد وارد مجلسی میشد، علی ابن جعفر به تمام قامت مثل غلامی در مقابل مولا بلند میشد، امام جواد می نشست، او دست به سینه کنار در می ایستاد تا امام جواد تشریف ببره، بعد حضرت رو بغل می کرد، کفش های حضرت رو گاهی می گرفت، با محاسن سفیدش نعلین حضرت رو تمیز می کرد. باقی بنی هاشم حسودشون می اومد، بابا این بچه 7 ساله آخه تو پیر مرد بنی هاشم، بزرگ بنی هاشم، اینجور در مقابلش کوچکی میکنی؟ گریه میکرد، میفرمود این محاسن سفید را خدا لایق امامت ندیده، این آزاده 7 ساله را لایق امامت دیده، خدا همون امامتی را که به جدم علی ابن ابی طالب داده به این آزاده 7 ساله داده. شما میگید من چرا احترامش میکنم؟ بل انا له عبد، من تا زندم نوکرشم. این تواضع رو ببینید، اون تکبر رو ببینید. ما اینجوری هستیم، ما میگیم هر چی خدا گفته امامه، ما میگیم چش. امام زمان 5 سالشه، در سن 5 سالگی به امامت رسیده، جان عالم به فدای او، جان عالم به فدای او. بله، حضرت عیسی در گهواره ادعای پیغمبری کرد، فآمن الطائفة من بنی اسرائیل و کفر الطائفة، یه عده از بنی اسرائیل ایمان آوردن، به یه عده از یهودیا نصرانی شدن، دین او وقت دین نصرانی بود دیگه، یه عده هم کفر ورزیدن زیر بارش دارن. ما افتخارمون اینه، لذاست این قسم دومم که عرض کردم توجه کنید تا برسیم به قسم سوم که تواضع در مقابل بندگان خداست. اول تواضع در مقابل خدا، یعنی هر چی فهمیدیم دستور خداست باید بگیم چش. دوم تواضع در مقابل اولیاء خداست، یعنی هر کیو فهمیدیم که از طرف خدا ولایت داره باید زیر بار ولایت او بریم. سوم تواضع در مقابل بندگان خداست که حالا بعد از فرشب خواهیم گفت.
چقدر کیف داره. یه عده‌ای نمیتونن آقایی امیرالمؤمنین رو ببینن. ما افتخارمون اینه که وابسته به امیرالمؤمنین. چقدر کیف داره. نه واقعا چقدر. عمریست که دهم بدم علی میگویم، در حال نشان سنغم علی میگویم. یا امیر المؤمنین، ما اگرچه به دست دوران دون کاملا عمل نگردیم آقا، اما حاضر نجدیم محبت دشمنان دونو در دلمون جا بدیم آقا، حاضر نشدیم امامت تون رو انکار کنیم. یا ابوالحسن، عمریست که دم بدم علی میگویم، در حال نشانس و غم علی تا حال علی گفتم و انشاءالله، تا آخر عمرم علی میگویم. یا شود که ای شه لافتا نظری به جان به ما کنی، که به کیمیای نظاره‌ای مثل قلب سیر طلا کنی. علیا علی، علی علی، علی علی، یا من از عقیق تو آیتیم، چم من از رخ تو روایتی، شکر از لب تو حکایتی، اگرش چه غن چه تو وا کنی. علیا 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 علیا، قربونه هر زدنت بریم آقا، ما که نبودیم پای منبرات بنشیم آقا، به نماز لب تو تکلمی، به نماز غن چه تبسمی، آی گرفتارای مجلس، به تکلمی یا تبسمی، همه دردها تو دوا کنی. علیا علی، علیا زنی به دوش لبی قدم فکر
محترم تو لوای دین به پراکنی علیا شهر علم نبی داری انا مدینه زلیم ذعلیم بابها تو به شهر علم نبی داری تو ده انبیا همه برتری تو غضنفری و تو صفدری چه میان معرکه جا کنی علیا علی علیا فلنگ از غصه دوتا کرد منم اون که قدش فلنگ از غصه دوتا کرد منم با قد خم شده توحید به پا کرد منم بابا یا رسول الله آنگه جز محنت و آزار ز همسایه ندید در عوض در حق همسایه دعا کرد منم حضرت مجتبی فرمود یک شب جمعه ای مادرم تا صبح با پهلوی آزرده دعا می کرد برای همه دعا کرد برای همسایه ها دعا کرد هی منتظر بودم برای خودش دعا کنه چون می دونستم اگه دعا کنه برای خودش خودش و خدا شفا می ده مادر این کودکی بی مادر نمی شی ای خدا مادره ای خدا مادر منو جوان است در جوانی قدش هم شد کمان بر چی منتظر موندم برو خودش دعا کنه دیدم دعا نگر تا صبح شم عرض کردم مادرم جرا برو همه دعا کردی برو خودت دعا نکردی فرمود بنای بنای الجار ثم الدار پسرم اول همسایه ها بعد خودمون میخوام ارز کنم یا زهرا همسایه هایی که عذیتت کردن براشون دعا کردی بیا امشب برای جوانایی که اومدن برات مجلس گرفتن دعا کن بیبی امشب برای مرد و زنی که به یاد تو دور هم جمع شدن دعا کن بیبی آنگه جز مهنت و آزار ده همسایه ندید در عوض در حق همسایه دعا کرد پیش فزه را از پی امداد صدا کرد ملام یا صاحب از زبان معذرت میخوام این کلمه را عرض میکنم زنی که بار داره دیگه نزدیک وضع حملش میرسه مواظبن چیز سنگین بر نداره تو راه رفتن مراقبشن در نشستن مواظبشن بلند شدن مواظبشن خدا زر به در و دیوار کجا و آنگه بین در و دیوار عرض بیاری خیش و زرا از بی امدان صدا کرد منم یه وقت زداش بلند شد فزه 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 منو دریا
یه جمله ای داره خیلی آتیش بذاره بیزنه
و الا صدره که بس ندیری فزه بیا برو به سینت به چسبون فزه بیا برو بغل کن به خدا محزنم و کشتم
بر در خانه حمایت ز علی کردم و گفتم این جهادی که از بحر زنان آر نباشد قنفوزن قد مرازد
اللهم
اخلاق ما رو مورد امضا و پسند امام زمانمون قرار بده. اگر ما با گناهانمون قلب حضرت زهرا رو آزردیم، امشب تو با عفو گناهانمون قلب حضرت زهرا رو مسرور فرما. در این بقیه عمرمون خدا هرچی از عمرمون باقی مونده ما نمیدونیم، به احترام حضرت زهرا توفیق بندگی به هممون مرحمت فرما. حوائج امام زمان ما رو فوق رغبتش برآورد. حوائج دوستان امام زمان مخصوصا جمع حاضر، مرد و زن، هر گهر حاجتی در نظر داره روا فرما. مرزای شیعه مرزی مریض منظور، امراض جسمی و روحی هممونو به حرمت حضرت زهرا شفا مرحمت فرما. سوام برم و بشارتی از این مجلس نسار امواد شیعه، امواد این جمع و این خانواده بفرما. در نسل ما تا قیامت دشمن علی و آل علی قرار مده. تا آخرین لحظه عمرمون به دست نورانی امام زمانمون روزی حلال واسع طیب به هممون مرحمت فرما. خدا پروردگارا این قلیل عرض ادب و ارادت به امضای نورانی حضرت زهرا برسون. به ولای جان جهان امیر المؤمنین علی ارواح من سواه له الفدا و به بغض دشمنانش